و اینکه اگر اتفاقی افتاده چطور به سرانجام میرسیده. خیلی سپاسگزار میشیم از شما عزیزان که با شماره تلفن های 22 65 24 65 22 65 24 66 در ارتباط باشید و سامانه پیام کوتاه 3094. ازتون دعوت میکنم شنونده یک برنامک باشید که درباره کودکان دست فروش تهیه شده. به دقت گوش کنید.
خونم خراب شد، 10 سالمه.
خونم خراب شد، اومدم بیرون. اونجا پول نداشتیم، اومدم. رات تو هم مهان من ترکی بود، رفت.
چهار راه. چراغ قرمز سر چهار راه برای شما کلافه کننده است و برای عده‌ای چراغ سبزی برای کسب یه فرصت. فضای آرام داخل یک رستوران برای صرف غذا با خانواده برای شما لذت بخشه و برای عده‌ای فرصتی برای برهم زدن آرامشتون. اونها افراد کم سن و سال و گاهی کودکانی هستند که با فروختن آدامس و فال و دود کردن اسفند برای شما و یا دست دراز کردن پیش شما برای جلب توجهتون هر روز در شهر میبینیدشون.
نمیتونی زندگی بکنی. آرامش میخوام. آرامش از ما گرفتن. میبینم خانمه داره با ماشین رد میشه، بچه داره با مشت، چون که پول بهش نداده با پشت مشت میزنه تو شیشه.
الان تعریه که بالاخره جمع‌آوری
می‌کنه. حالا ما دستیم الان بگیریم، مردم میریزن سرمون.
مردم خودشون دارن حمایت میکنن. اگر به این بچه ها پول ندن من ندار نیستم، ولی پول نمیدن به میگه نیازمند میدم، ولی نمیام این گداهای حمایت کنم سر چهارا سر خیابون هست، چون که حمایتشو میکنید بیشتر تعدادشون میشه. اینا بان دارن، من میبینم میان پیاده میکنن، بازرس هم دارن اینا.
دارن بله،
بازرس دارن بله.
اما شاید بعضی از شما هم بگید که خب چاره ای ندارند و کار میکنن تا کمک خرج خانوادهشون باشن. اما بشنوید از نحوه شکلگیری تیم کودکان متکدی و میزان درآمد روزانه‌شون.
هر کسی برای خودش اومده داره کار میکنه.
برای خودش
پاتو
داره.
پاتو؟ چرا؟
اینجا زیاد اومده.
من رو بایدم کار کنم، از نیایش نور آقا گفت بیا اینجا.
میاد.
الان بچه ها گفتم بذار کار کنه، وایسا کار کنه.
همه افغانستانی؟
همه سر چهار افغانستانی.
از 6 اومدم تا 9 60 تومن کار کردم، حداقل 60 تومن کار کردم.
من دیشب 170 تومن کار کردم.
دیشب چقدر؟
170. ما دیشب 3 تا داشت بیدیم 250.
خانم جوانی که در لباس مبدل و به بهانه تمیز کردن اتومبیل مردم سر چهار راه رفته تا ببینه که میزان درآمد روزانه این متکدیانی که با بغل گرفتن یک نوزاد و یا همراهی کودکشون قصد جلب توجه شما را دارن چقدره، از میزان درآمدش توسط کمک‌های مردمی ظرف فقط 30 دقیقه به ما میگه.
نه بزنی تمیز کنم. 25,000 تومان توی نیم ساعت. تازه من نه سماجت کردم، نه اصرار کردم کسی به هم پول بده، نه دنبال ماشینی دویدم، نه گفتم تو رو خدا. هر کسی رو هم میگفتش که نمیخواد پاک نکن و اینا، میگفتم اوکی پاک نمیکنم. با این حال من 25,000 تومان توی نیم ساعت دروردم. فکر کنید که یه نفری، یه کسی که شغلش اینه و وارده، در روز 8 ساعت بخواد که کار کنه. 8 ساعت که نرمال کار کردن آدم هست، فقط میشه روزی 400,000 تومان در میاره توی روز و میشه در ماه 12 میلیون تومان.
به گفته نهادهای مسئول، جمع‌آوری و ساماندهی کودکان متکدی کاریه که نیازمند همکاری همه جانبه تمام سازمان‌های مربوطه. اما قطعاً کمک کردن مردم به این کودکان و اجازه کسب درآمد به اونها کار مسئولین رو سخت‌تر می‌کنه و نحوه برخورد و جمع‌آوریشون رو پیچیده‌تر. اگه یادتون بمونه که کودکان متکدی توسط چه افرادی جمع‌آوری و به کار گماشته میشن و چه سرنوشت شومی در انتظار تک تکشونه، حتما از دادن کمک‌های نقدی خودداری میکنید. اما این نکته رو هم همیشه در نظر داشته باشید که در هر حال با چند کودک مواجهید که احساسات لطیف و کودکانه اونها پشت کار سخت و قیافه به ظاهر بزرگ شده شون پنهان شده. با لبخند و مهربانی ازشون دور بشید و حتی اگر خوراکی یا لباس گرم همراهتون هست بهشون هدیه کنید.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همراهی میکنید سعادت آباد رادیو تهران رو و ساعت همینک 11:36 دقیقه است. ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ شکیب، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. جناب سرهنگ سلام بر شما، روز بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بارانی و شنوندگان محترم برنامه وزین سعادت آباد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. جناب سرهنگ، با توجه به این که پایان شهریور و ابتدای مهر انشالله آغاز سال تحصیلی خواهد بود، خب قطعا خریدهای اینترنتی و خریدهای مردم هم زیاد هست. با توجه به اینکه به سال تحصیلی نزدیک میشیم، خرید لوازم و تحریر یکی از اتفاقهای بزرگ زندگی امروزه است که بچه ها رو بالاخره باید مجهز کنن برای رفتن به مدرسه. وقتی مراجعه میکنن برای خرید، قطعا از دستگاه پوز باید استفاده کنن. هشدارهای شما رو بشنویم برای اینکه به راحتی خرید کنن، دچار مشکل نشن، خدای نکرده سوء استفاده اینترنتی یا کلاهبرداری اینترنتی درباره خریدهاشون صورت نگیره.
بله، از کنم خدمت شنوندگان محترم، اینکه در مورد دستگاه پوز صحبت فرمودی، خب دستگاه اگر خرید اینترنتی از خب دستگاه پوزی در کار نیست، ما مراجعه میکنیم به درگاه بانکی و مبلغ پرداخت.
در هر دو مورد میخوام بدونم، گاهی خرید اینترنتی اتفاق میفته، کالایی رو دیده در بازار مشاهده نکرده و دوست داره از طریق اینترنت خریداری کنه.
دقیقاً. همبستان عزیز توجه داشته باشن در خریدهای اینترنتی، اولا اینکه توصیه اول ما این هست که از شبکه‌های اجتماعی خرید اینترنتی انجام ندن. حتما به سایت‌های مراجعه کنن، به اپلیکیشن های مراجعه کنن که نماد اعتماد الکترونیک دارن و تایید شده هستن، که سایت هایی که نماد اعتماد الکترونیک دارن الزاماً درگاه بانکی در اختیارشون هست و این درگاه بانکی امنه. باز در این صورت هم وقتی خرید اینترنتی انجام میدن، حتما رعایت کنن که تو صفحات جعلی وارد نشن، صفحاتی وارد بشن که دقت کنن که صفحه جعلی نباشه.
جناب سرهنگ، چگونه این اتفاق بیفته؟ از کجا بفهمن که صفحه جعلی نیست؟
ببینید، اولا آدرس رو خودشون حتما تایپ کنن تو بحث آدرس بار، حتما خودشون تایپ کنن یا دقت کنن که شاپلک دست آی آر حتما باشه و پروتکل HTTPS رو حتما رعایت کنن.
اس در انتهای اون اتفاق نوشته باید باشه.
بله. بلاز این که تو خریدهای اینترنتی حتما دقت کنن، از سایتی که خرید میکنن حتما نماد اعتماد الکترونیک رو داشته باشه. شبکه‌های اجتماعی که اقدام به تبلیغ بعضی از لوازم میکنن، حالا لوازم تحریر یا حتی لباس و موارد دیگه، اینا خب اکثرا غیر رسمی هستن و معمولا هم به کلاهبرداری منجر میشه. یعنی همتون عزیز دقت کنن قبل از اینکه جنسی رو تحویل بگیرن، مبلغی رو پرداخت نکنن. حتما جنس رو تحویل بگیرن، رویت کنن، ببینن آیا اون همون جنسی هست که خودشون درخواست دادن و بعدا اقدام به پرداخت مبلغ بکنن. بوده خیلی افراد مراجعه کردن، گفتن که ما خرید اینترنتی انجام دادیم، پول رو وارد کردیم ولی هیچ مبلغی، ولی هیچ جنسی برای ما ارسال نشده، یا جنسی که ارسال شده اون چیزی نبوده که ما درخواست دادیم. من در خدمت شما هستم.
این اتفاق زیاد میفته و موقع خرید انقدر سر آدم گرم میشه که اصلا متوجه نمیشه که داره جنس مورد علاقش رو دریافت میکنه یا اینکه نه خدای نکرده کلاهبرداری صورت گرفته. حالا اگر این اتفاق افتاد پلیس چه میکنه برای مردم و اینکه مردم باید چیکار کنن با توجه به همه هشدارهایی که داده شده؟ بازم از این کلاهبرداری ها متاسفانه اتفاق میفته، اما چه باید بکنیم که حالا جبران مافات بشه؟
جناب بارانی، یک اصل کلی و خدمت شما و هموطنان عزیز اون عرض کنم، اونم این که خریدهای اینترنتیشون رو از شبکه‌های اجتماعی حذف کنن، یعنی از هیچ شبکه اجتماعی خرید اینترنتی انجام ندن، چون اینا غیر رسمی هستن، مجوز ندارن. اگر حتی اگر جنسی هم براشون ارسال بشه،
بله،
مطمئنن جنسی هست که استاندارد نیست.
بله.
اگر استاندارد بود، اون کسی که داره این فروش رو انجام میده میرفت و یه سایت معتبری رو راه اندازی میکرد و نماد اعتماد میگرفت، از اتحادیه مربوطه مجوز میگرفت و کار قانونی انجام داد. خب وقتی که میاد توی شبکه اجتماعی که اصلا شاید از نظر قانونی هم مشکل داشته باشه فعالیتش تو کشور ما، چه از طریق اون شبکه اجتماعی داره فعالیت میکنه، مطمئنا موردی هست تو اون کالایی که تو اون محصولی که میخوان ارسال کنه. این اصل کلی رو ما رعایت کنیم. اگر خرید اینترنتی میخوایم انجام بدیم، حتما از سایت های رسمی انجام بدیم.
آقا جناب سنه، خیلی از کالاها با توجه به تغییر فصل قطعا خرید پوشاک هم مد نظر مردم هست. خیلی از این پوشاکی که دیده میشه در فضای مجازی در بازار شاید دست نیافتنی باشه، ولی به راحتی میشه از طریق فضای مجازی خب دریافتش کرد. باز هم وسوسه انگیزه و باعث گول خوردن مردم میشه و کسانی که حالا مردم رو به عنوان طعمه قرار میدن میبرن دیگه تو این قضیه. چه بکنیم واقعا؟ هیچ درگاه امنی به آیا پلیس معرفی میکنه که حتما باید از این درگاه خرید بشه یا اینکه نه؟ نمیشه بدون اینترنت زندگی کردن که دنیای امروزمون اصلا امکان پذیر نیست قطعا.
من تو صحبتام خدمتتون عرض کردم که ما نفی نمی کنیم خرید اینترنتی رو.
بله بله.
که چند تا اصل رو باید رعایت کنیم. یک، حتما از سایت های معتبر خرید کنیم. دو، ما قبل از این که خرید بکنیم، شما دقت کنیم تو سایت های اصلی یا سایت های معتبر وقتی میرید خرید میکنید، خودشون مشخص میکنه، یعنی خود خریدار رو مشخص میکنه که مبلغ رو چجوری میخواد پرداخت کنه، میخواد نقدی پرداخت کنه یا نه میخواد اینترنتی پرداخت کنه.
بله.
اینو سعی کنیم که ما نقدی پرداخت کنیم، یعنی جنس رو تحویل بگیریم یا بعد مبلغ رو پرداخت.
باز هم با دستگاه پوز باید اتفاق بیفته؟ خب. یا اینکه نه نقد پرداخت میشه؟
بله، چون وقتی که ما از سایت های معتبر میخوایم خرید کنیم، اگر نقدی هم، یعنی پرداختمون نقدی هم باشه، خب فروشنده معمولا با پیک میفرسته، با پیک معتبر میفرسته.
بله.
و دستگاه پوز هم خب مربوط به اون شرکت یا همون سایت معتبر هست که خب توسط پلیس فتا و توسط اتحادیه مربوطه خب شناسایی شدن اینا و نظر مثبت داده شده با متعهد.
بله.
مجوز دارن.
درست.
ولی در کل اگر دستگاه پوزی هم بود و خواستن با دستگاه پوز پرداخت کنن، بازم دقت کنن که خودشون کارت رو بکشن، خودشون مبلغ رو وارد کنن و خودشون رمزشون رو وارد کنن و در صورت خب خطری متوجه نخواهند.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ شکیب، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای شما و همکاران عزیزتون. از شما خداحافظی
می‌کنم. متشکرم از برنامه شما. ممنون.
سپاس. خدا نگهدار. اینجا سعادت آباد رادیو تهران، درباره کلاهبرداری های اینترنتی صحبت میکنیم. شما هم همراه ما باشید.
الان با اینکه این همه پلیس داره تاکید میکنه، این همه مردم برخورد میکنن که آقا شما این پوز رو باید در خدمت مشتری قرار بدین که خودش رمزش رو اعلام بکنه، خودش وارد بکنه، شما فقط مبلغ رو میگی، ولی من باور میکنین من الان از شهروند خرید میکنم، همین دیروز به خانم میگم که میشه رمزمو چیز کنم. ما دزد نیستیم خانم. گفتم عزیز من نمیگم شما دزدی، منم اصلا قصد توهین به شما ندارم، ولی این رمز یعنی که من باید خودم وارد بکنم. برخورد میکنن، هنوز قانع نمیشن که باید رمز رو خودمون بزنیم و این پوز رو باید یه طوری نصب بکنن که من مشتری باید این کار رو بکنم.
یه جاهایی این اتفاق ناخوشایند برای خود ما هست. عدم آگاهی ما از آشنایی با دستگاه پوز و حتی کارتخوان سبب میشه که یه عده سوء استفاده کنن. اگه ما آگاهی کامل داشته باشیم بدون فوت وقت کارت رو میکشیم، پول رو انتقال میدیم و به راحتی کالامون رو خریداری میکنیم. اما اگر اطلاعات نداشته باشیم مجبور به اینیم که یه نگاه کنیم، هی دکمه رو بزنیم یا یه نفر رو بخوایم که برامون کار رو انجام بده و به همین دلیل مغازه‌دار بنده خدا ترجیح میده خودش کار رو انجام بده. پس آگاهی خودمون رو نسبت به این اتفاق بالاتر ببریم. گفتن که من یه بار از خودپرداز پول گرفتم 200 تومن و همش باید 10 تومنی می بود که یه دونه 5 تومنی بین اینها بود و رفتم پیش رئیس بانک، گفتم به کارمند مربوط من رو ارجاع داد، اطلاع دادم، پولم رو پس دادن به جلوی خودپردازها. بعد از گرفتن پول حتما شمارش کنید. آقا بهزاد مقدم این رو گفتن با آقای امیر حسین و محمد پارسای عزیز.
دیروز برام همین مشکل خرید اینترنتی پیش اومد. دو تا از این پته 4G قرار بود برامون بیارن، بعد آوردن نگو پاکتاش و اینا همه کلاهبرداری بود، الکی بود. بعد گفتن 2 سال اینترنت رایگان نامحدود داره، همش قلابی 280,000 تومان هم پول اینا رو از ما گرفتن، ولی متاسفانه دیگه اصلا اون گوشیشون رو بر نداشتن، همش هم اشغال. گفتم ببینم باید چیکار کنم. ممنون، خدا نگه.
شما اون 280 تومن اگر اینترنت می‌خریدید واقعا 2 سال اینترنت داشتید، اما خب پول رو دادید، متاسفانه اینترنت هم نبود و این همون اتفاقیه که جناب سرنگ شکیب من اشاره کردن که به درگاه‌های خرید اینترنتی خیلی محتاطانه مراجعه کنید، حواستون باشه و خریدتون رو از درگاه‌های امن و مطمئن انجام بدید. و اینکه چرا آخه باید گول اینترنت رایگان رو بخوریم؟ این فضای مجازی مگر چی داره که حالا 5 گیگ یا 10 گیگ یا اصلا 200 گیگ اینترنت بگن رایگان، شما حاضرید 500,000 تومان هم پول بدید بابتش؟ نکنید این کار رو، تو رو خدا. بعدش هم که این پول جهت سلامتی خودتون صرف بشه خیلی بهتر از اینه که اینترنت بخرید و خدایی نکرده به چشمتون آسیب بزنید، به زندگیتون، به وقتتون، به بودن خودتون، به انسانیت خودتون. یاد بگیریم که چگونه از فضای مجازی با فرهنگ صحیح ایرانی استفاده کنید.
شوهر من زنگ زدن گفتن که آقا 2,000,000 تومان شما برنده شدین، برین خود پرداز. شوهرم هم در جا برگشت گفته از 2,000,000 1,000,000ش مال شما، 1,000,000ش رو بریزیم به حساب من. الحمدلله زیر اینا نیفتادیم. متشکرم. فیروزه هستم از خیاطی.
آفرین، احسنت. این که آدم گول هر حرف و اتفاقی رو نخوره خیلی اتفاق خوبیه. این هم به خاطر تجربه بالاست و اینکه آگاهی خوب از زندگی امروزی. آقا حامد زابولی از پیروزی خیابان شکوفه گفتند که وقتی که کارمندان بانک بهترین بهانه برای رد کردن افراد هستند و میگن به شعبه اصلی حساب باز کننده مراجعه کنید، چی کار باید بکنید؟ اصلا همچین اتفاقی نیست. الان دیگه تمام بانک‌ها حالت اتوماسیون دارن، یعنی شما اگر در شهر دیگری هم حساب داشته باشید، بانک مورد تقاضای شما، مورد توجه شما در شهری که هستید هم میتونه پاسخگوی شما باشه. این واقعا یه جور از سر باز کردن.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
سلام آقا.
سلام، خیلی خوش اومدید.
آقا میخواستم در
اجازه بدین
آقای پسر گه اسپند دود کن بیار واسه مشتری.
نمیخواد آقا، واسه من؟
بله.
ای بابا چه کاریه؟
شما چرا تشریف آوردین؟ میگفتیم ما با کل شرکت بیمه میرسیدیم خدمتتون.
نه دیگه جناب، چوبکاری میفرمایید.
چوبکاری شرکت ما نفرمایید. این واقعا برامون مهمه که شما در مورد ما چی فکر میکنید.
بله راستش
میشه خواهش کنم بشینید روی این مبل و پاتونو بذارید اینجا.
کجا؟
این اونجا.
پاهامو؟
بله پاهاتونو اونجا. میخوام بگم یه مشتمال حسابی بهتون بدن همچین حال بیاین.
آها بله بابا شما خیلی خوبی. والا زحمت میشه.
این چه حرفی رحمت آقا؟ رحمت.
بله؟
عرض کردم رحمت آقا رحمت.
خیلی خوب منم عرض کردم بله.
آقا شما گفتین زحمت من گفتم نه رحمت. شما رحمتین بابا.
آها. آقا من اسمم رحمته
عرض کردم خب هر امری باشه من در خدمت گذاری حاضرم یعنی شرکت بیمه تحت فرمان شماست
بابا شما خیلی باحالین از عکستونم بهتری
ممنونم
میخواستم خودم خانوادم رو بیمه کنم
همین
بله دیگه
شما بیمه شدین
همین
بله دیگه
یعنی نیازی نیست کاری بکنی؟
نه فقط یه انگشت
خب
زیر این برگه بزنید بده من دستتو آها خیلی خوب حالا میتونیم با خیال آسوده راحت زندگیتونو کنیم
آقا الهی من بگردم
قربون شما
الهی من بگردم
قربون شما
چقدر پشت سرتون حرف میزنه
ای آقا اینا دشمنامونه
ای خدا
ولی با این حال ما برای هیچکی بد نمیخوایم آقا ما انقدر خوبیم
والا
انقدر خوبیم
بلا
که بیمه دشمنم داریم
به به
بله
خیلی خوب آقا
خواهش میکنم
به به آقا سلام عرض شد آقا سلام عرضی داشتم خدمتتون
زحمت نکشون
اختیار دارین چه زحمتی میخواستم
آقا زحمت نکش حالاکی وقت منم نگیر اون فیش بانکی رو نشون بده
بله.
مفاصل حسابم باید داشته باشی این مشتری خوبی بودی زیادم از حق بیمه استفاده نکردی اونجا وایسته تا نوبتت بشه اونجا
آقا اینجا کسی نیست کدوم نوبت
نیست که نیستش بابا شما دیگه کی هستین میخوان حق اونی که نیستم بخورین
واقعا که شما حال خوب نیستا
اهانت میکنی الان
نه آقا گفتم نه بگی. من منظور نشم گفتم مثل اینکه ناراحتی
اصلا شما مشکلتون چیه مگه کار زندگی نداری واسه چی سر صبح ساعت 11 نیم صبح پا شدی اومدی اینجا اول وقت
کی من
مگه غیر از من تو کس دیگه هم اینجا هست
خب نه دیگه منم
ساکت شو ببینم نکنه فکر کردی اونایی که تو خونه هستن میگم بیا ببینم چته
آقا من
چته؟ کی من... گفت بشینی؟
من
دستتو بنداز چه ساکتی؟ من کار دارم
آقا جان یه دقیقه صبر کن دیگه من الان
صبر کردم
درست یه ساله که دارم ماهیانه حق بیمه رو طبق اون قرارات که اونجا به دیواره میدم دیگه
وظیفته؟
بله چشمم کردندم نر اما شما هم طبق وظیفتون عمل نکردی
چی 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 گفتی شما الان چی گفتی
میگم شما طبق وظیفتون عمل نکردی
چی چی چی
آقا شما پول عمل جراحی منو ندادی
یواش بابا یواش مگه بلنگو قورت دادی نکنه فکر کردی اینجا کجاست ها بیمه ندادیم اصلا تو با چه سند و مدرکی میگی ما باید بیمه میدادیم
بله الان سند و مدرک میدم آقا نگاه
بگو
کن
بگو
این گواهی شغلی این گواهی بیمارستان آفره. این یه نسخه فیلم دوربین اتاق عمل آفره. این استشهاد همسایه‌هامون روز عمل این باقی مونده اعضا و جواهر خارج شده از بدن بنده روز عمل این امضا اثر انگشت دکتر بیهوشی مستخدم اتاق عمل این کارت ملی خودم و بابام و پسرعموام این عکس ردپای اعضای تیم پزشکی به صورت سبودی در اتاق عمل اینم لیست برنامه های اعلام شده از تلویزیون و رادیو روز عمل جراحی بنده
حسم کردی میدونی چیه؟
بله قرار بود پول عمل بنده پرداخت بشه ولی نشد
خب مدارک شما کافی نیست یعنی اصل کاری رو شما نداری
یعنی
داشتی ولی مدرک از بین بردی
آقا چه مدرکی؟
چی گفت شکمتون رو بخیه بزنید شما؟ جان آخه برادر من آقا
بله.
عزیز شرکت بیمه از کجا بفهمه این شکم باز شد و عمل جراحی انجام شده؟
آقا پس این همه فیلم و عکس و
ای آقا چیزی که زیاده گواهی و عکس
و فیلم
نه آقا نه نه نه
فیلم
نه آقا نه نه نه
فیلم آقا
فیلم خوب دیگه نمیاد مثلا خود من آخرین فیلم خوبی که دیدم رقصنده با گرگ بود کوین کاستنر یه جا هستش با گرگ میرقصه
آقا من فیلم شما. عملو میگم
آها آها شما نباید شکمتون رو بخیه میکردین
یعنی چی خوب اینجوری عفونت میکرد
بکنه بیمه بودین عفونت بکنه ولی در عوض به پول عملتون میرسیدین
آقا یعنی حالا میگین ببینین من...
زندگی سراسر تجربه است ایشالا عمل جراحی بعدی در خدمتیم
بند. راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتابه.
صد ثانیه با کتاب.
نور سرخ سحرگاهی دیوارهای دژ را نوازش می‌کرد که بریمان از پلکان صومعه بالا و به سوی درمانگاه رفت. او آرام در زد و وارد شد. برادر هولیبری هرگز روی تخت خواب نمی‌خوابید. او روی صندلی دستدارش نشسته و چند بالش پشت سرش گذاشته بود و از پنجره تولد روز دیگری را تماشا می‌کرد. آرولا و سمکیم روی تخت خواب خود خواب بودند. بریمان با سر به سوی آنها اشاره کرد و با صدایی آرام گفت: صبح بخیر برادر، امروز حالشون چطوره؟ هولیبری در صندلیش خمیازه کشید، بدنش را نرمش داد و گفت: صبح بخیر بریمان، خودت ببین، دیروز تا آخر شب از اونا کار کشیدم، شستشو و دوختن روبالشیا، اون دو جوان خیلی پشیمون و ناراحتن. بخشی که شنیدید بریده‌ای بود از رمان نوجوان کوه آتش. در جلد پنجم دژ سرخ می‌خوانیم فراگوی قاتل و پسرش همراه با سربازان شورشی قصد تصاحب دژ کوه سالامونسترون را دارند. از سوی دیگر شمشیر مارتین دلاور از دژ سرخ دزدیده می‌شود و سمکیم و آرولا از دژ سرخ خارج می‌شوند تا شمشیر را پس بگیرند. مارا و پیکل که از شیوه یک نواخت زندگی سالامونسترون خسته شدند، به دنبال ماجراجویی‌اش او را ترک می‌کنند. رمان نوجوان کوه آتش از مجموعه دژ سرخ توسط محمد قصا ترجمه و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
مهربانی یعنی استقبال از زائری که تازه از سفر برگشته. مهربانی یعنی یه دختر بد سرپرست رو در آغوش بگیری و دلداریش بدی.
چند وقت باید میرم آن بابا تو میبینی؟ نمیبینیشون؟
عزیزم گلی نکنی. یعنی عیادت از یه بیمار. مهربانی همین در کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن های بی دلیل، همین دیدن گاه به گاه عزیزان.
سلام، حال شما خوبه؟
مهربانی یعنی با هم بودن، برای هم بودن. گردش هستی جز بر مدار محبت نیست.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است، آن را در زمین بگسترانیم. شبکه رادیویی تهران.
واقعا مهربانی کودکی تنهاست، مهربانی را بیاموزیم. خیلی سپاسگزارم که با سعادت آباد رادیو تهران همراهی میکنید. به ساعت 11:58 رسیدیم. همونطور که مطلعید یک هفته میشه که پویش خرید لوازم تحریر برای کودکان تحت پوشش بهزیستی آغاز شده. به همین مناسبت هم گفتگو میکنیم با آقای محمدعلی رستمیان، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور. آقای رستمیان سلام بر شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای بارانی و شنوندگان محترم رادیو تهران و برنامه سعادت آباد. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم، ما در خدمت شما ایم. سپاس با این همه گرفتاری‌های کاری وقتی گذاشتید برای پاسخ به سوال‌های ما. بیشتر بشنویم از شما درباره پویش خرید لوازم تحریر برای کودکان تحت پوشش بهزیستی.
همونطور که شما فرمودید، پویش تهیه نوشته افزار برای کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی و دانش آموزان ساکن در مناطق کم برخوردار توسط سازمان بهزیستی از 12 شهریور ماه شروع شده و تا 15 مهر ماه هم ادامه داره. خب این برنامه سازمان بهزیستی 2 سال اخیر داره اجرا میشه. نیت راه اندازی این پویش هم به این شکل هست که خلاصه در پایان اواخر شهریور ماه و ابتدای مهر ماه همه خانواده‌ها در تبادل به تهیه لوازم تحریر و نوشته افزار برای کودکان خودشون هستن.
بله.
و بچه‌ها هم خلاصه ذوق و شوق دارن که با لوازم تحریر جدید سال جدید تحصیلی رو آغاز بکنن.
بله.
اما خب متاسفانه هستن افرادی که نمیتونن این لوازم رو برای کودکان خودشون تهیه بکنن، توانایی مالی ندارن و یه جورایی شرمنده کودکان خودشون میشن. در همین راستا ما در دو سال اخیر این پویش رو راه اندازی کردیم که برکات خیلی خوبی داشته و تونستیم با اجرای این پویش لبخند شادی رو رو همه لب همه بچهای تدریسی سازمان بهزیستی بنشونیم و همه این بچه‌ها بتونن با شور و خاصش